بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عبارتی رو از مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب انیس المجتهدین نقل کردم درباره تعارض. عرض کردم که این چیزایی رو که ایشون به عنوان تعارض ذکر کرده اینه که همون حرفای اهل سنت بود، اونها برای ما هیچ اعتبار نداره. ایشون یه بحثی رو مطرح کرده که گاهی تعارض بین دوتا اجماعه، گاهی تعارض بین دوتا اصل عملیست و گاهی تعارض بین یک اصل و یک اماره است. و اینا رو بنا کرده بحث بکنه مرحوم نراقی. دیگران هم دیدید که اصلا اینجور بحث رو ذکر نکردند. حالا من دیگه بخوام حرفای نراقی رو بگویم و جواب بدم طول میکشه، فقط عنوان بحث رو ازشون گفتم و درستشو حالا همینه که میگم، ولی دیگه حرفای نراقی رو ذکر نمیکنم. اما اینکه آقای نراقی فرموده گاهی تعارض بین دو تا اجماعه و بعد بریم سراغ زن اقوای از این دو تا اجماع، این دو تا اجماع ببینیم کدام زنش قوی تر است او را بگیریم. حالا مثلا فرسونی دو زمان، فرسونی دو نفرم اجماع لطفی بگرد. جواب این مطلب اینه که شهید ثانی صاحب شرح لمعه ایشون یک کتابی داره درباره اجماعات شیخ طوسی و ایشون اومده 34 مورد 34 مورد از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ در یه مسئله گفته اجماع است، تو کتاب دیگر تو همون مسئله خودش خلاف اجماع فتوا داده. یعنی هم خودش گفته اجماعه، هم خودش هم خلاف اجماع فتوا داده. و بلکه یه مواردی هست که شیخ ادعای اجماع کرده، در جای دیگه خلاف همین اجماع ادعای اجماع کرده. غیر از این مواردی که شهید ثانی هم فرموده، یه مواردی هم من پیدا کردم، واقعا اینجور مواردی زیادی هست، ولی این جاها نمیشه بگویید که بریم سراغ زن اقوا، یا اینکه ببینیم شهرت با این اجماع موافقه یا با اون اجماع موافقه. هرگاه که بله بله بن الان میام.
این ادعای اجماع در مقابل اهل سنت.
خب پس شما هر دو بزرگوار یمین و یسار، نه یمین و یسار، هر دو یه چیز دارید میفرمایید. نه حتی اینجوری داره، یه جا تو خلاف گفته اجماع بر یه چیزه، تو مبسوط دقیقا خلافشو گفته اجماعه. بله.
و شیخ طوسی جایی که مدرک حکمش قبول معصوم باشه که غیر از پیغمبر باشه، برای اونا نمیتونه اینجوری تفهیم کنه، ادعای اجماع میتونه.
بله. حالا بین افرادی مثل شیخ انصاری یا مثلا آیت الله بروجردی، آیت بروجردی خیلی در این باره بحث کرده، این دو بزرگ بارم هر دو میفرماین اجماعات شیخ در برابر اهل سنت. بین درستش فکر میکنم این باشه که عرض میکنم. شیخ طوسی سه تا کتاب اصلی فقه داره. کتاب نهایی شیخ کتاب فتواییه، یعنی هر چیزی که خواستیم بگیم فتوای شیخ چیه؟ نهایه. توی نهایه هم معمولا ادعای اجماع ندارد. این مال نظر نهایی شیخ. کتاب مبسوط هم اصلا کتاب فتوایی نیست. شیخ طوسی تو کتاب مبسوط فقط میخواد تفریع فروع کنه، یعنی فقط میخواد فرض مسئله را بگوید. شیخ میفرماید که سنی ها به ما شیعه میگفتند که شما چون همش میرید دنبال روایت، مسئله جدید براتون پیش نمیاد و نمیتونید جواب بدید. شیخ اومده فرموده که من این کتابو مینویسم که فروعات جدید را ذکر بکنم و بگم میشود اینها را از روایات فهمید. بلذا این کتاب نه کتاب استدلالیه نه کتاب فتوایی، بلکه کتاب تفریع فروع. کتاب مبسوط در واقع مثل این میمونه دا، اگر شما بیاید 50 تا 100 تا سوال پزشکی بنویسید بعد بدید دست یه مجتهدی بگید اینا رو فتوا بده، شما کارتون فقط چی بود؟ طرح مسئله کردید. کتاب مبسوط اینجور کتابیه. بلذا تو این کتاب ادعای اجماع باشد یا نباشد هیچ تأثیری نداره و هیچیش هم فتوا نیست، فرض مسئله است. و اما کتاب خلاف، تو کتاب خلاف تقریبا شیخ تو هر مسئله ای میفرماید که دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم. این که میگه دلیلنا اجماع الفرقه، این اجماع به معنی اجماع اصطلاحی امروز نیست، بحث تکثیر ادله هم نیست. یعنی اینجوری که شیخ در برابر سنی ها میخواد دلیل بیشتر اضافه کنه. مقصود شیخ از دلیلنا اجماع الفرقه، این اجماع الفرقه یعنی قواعد شیعه. اجماع یعنی قواعد. میگه دلیل این مسئله اجماع است و روایات. اجماع یعنی قواعد، اصول مسلم. خب قاعده رو ذکر نمی کنه، یعنی در واقع تو ذهنش این بوده که اونی که برداشت میشه از مذهب شیعه اینه، این مرادشه. درست.
ولذا مجبوره به جای این کلام بگه اجماع. با واقعا هم اجماعه، یعنی مثلا اعتماد کلام امام و فتوا داره.
خب فرض اینه که دنبالش هم اخبار همون میگه، اخبار رو هم خب پس اونا قبول ندارن که. اما اگه اینجوری بگیم شیخ درسته که اینجا داره فقه مقارن مینویسه، ولی تو فقه مقارن شیخ داره این کارو میکنه دا، میگوید که این مسئله فتوای ابو حنیفه اینه، فتوای شیعه این، فتوای شیعه یکی طبق قواعد شیعه است و طبق روایات شیعه. فتوای ابو حنیفه مثلا دلیلش فلان. نه نمیخواد که بگوید که اونا رو قانع کنه، که فقه مقارن برای این نیست که من سنی رو قانع کنم یا سنی شیعه رو قانع کنه. میگم سنی اینجوری فتوا میدهد به این دلیلش، شیعه اینجوری فتوا میده به این دلیل. وقت دلیل شیعه رو که داره میگه اجماع، و مرادش از اجماع یعنی قواعد شیعه. اگر قواعد گفتیم، قواعد خیلی وقت با هم متعارض می شود. این راجع به اجماعاتی که آقای نراقی گفت. حالا این مطالب نبود آمده. نه 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 نه، این دیگه همین حدث همین جوری نه، باید با کلام شیخ و مزاق شیخ جور در بیاد. خب، و اما این که آقای نراقی فرمود گاهی تعارض بین اصول عملیه است. آره، نه نداره. و اما تعارض دو تا اصل عملی، اینجا آقای نراقی فرموده گاهی باید بریم سراغ تخییر، گاهی هم بریم سراغ ترجیح. مثلا اگر یک جا دو تا اصل عملی با یه اصل عملی تعارض کرد، دو تا اصل بر یک اصل مقدمه. این حرف هم جوابش اینه که اولا تو اصول عملیه هیچ وقت تخییر معنا نداره. نمیشه دو تا اصل عملی تعارض بکنن بعدم بگیم مخیریم بین این دوتا، مثل این که دو تا روایت وقتی تعارض میکنه مخیریم. این امکان نداره. همیشه هر وقت دو تا اصل با هم تعارض کردن جای تساقطه. علتش هم اینه که توی روایات یه عده قائل به سببیتند و یه عده قائل به مصلحت سلوکی. هر کس یکی از این دوتا را قبول کرد، نتیجه اینه که هر وقت روایات تعارض کردند جای تخییره، چون این حدیث مصلحت داره، این حدیث هم مصلحت دارد. خب وقتی که نمیشه به دوتاش عمل کنیم، حالا لاقل به یکیش عمل کنیم که مصلحتش گیرمون بیاد. این میشه تخییر. اما اصول عملیه اصلا کاری به واقع ندارند، ناظر به واقع نیستند. اصول عملیه میخوان بگوین که در مقام شک و تحیر و تردید تو عمل چه کار بکن، چون کاری به واقع ندارند. مصلحت سلوکی معنا نداره، سببیت هم معنا نداره. نه تزاهم هم نیستن، تعارضن. تزاهم اینه که هم یه مصلحتی توش باشه هم اون باشه، اینه تعارضن. پس ببینید تخییر فرع بر اینه که چیزی ناظر به واقع باشد و مصلحتم توش باشه. اصول عملیه هیچ مصلحتی توشون نیست، چون مصلحت توشون نیست هیچ وقت تخییر ندارند. حتی قبلا من اینم عرض کرده بودم، گفته بودم که تو اصول عملیه ما اصلا اصلی به نام تخییرم نداریم، اصالت و تخییر نداریم، بلکه تخییر دوتو براعت، نه اینکه یه اصل تخییر. معاملات هست، آره تو خودمون هست، اما تو اصل هیچی نیست. بله همین خواهم. وقتی تو اصل مصلحت نیست، این یه اصل، اینم یه اصل، اگه متعارض بوده هیچ کدام مصلحتی ندارن. عمله داره دا، اما این اصل ها ندارن، برخلاف روایت که خود روایت عمل کردن بهش مصلحت داره. نه، عمل به روایت، در حالی که اینجا عمل به اصل هیچ مصلحتی ندارد. باشه، عبادت مصلحت داره اما عمل به اصل نه. اما اون جایی که من به حدیث عمل میکنم هم اون کار مصلحت داره هم عمل به حدیث مصلحت داره.
خب همون عبارت دیگر از ترجیح بلا مرجع نیست؟
خب وقتی ترجیح بلا مرجع محاله باید چی کار بکنیم؟ با یک براءت از الزام این طرف یه براءت از الزام اون طرف نتیجه میشه تخییر. خب اما این که این میگه الا ولا بود منو انجام بده، اونم میگه الا ولا بود منو انجام بده. حالا شما چی؟ آها، تساقط اصل ثانوی تخییر، اصل اولی تساقط ثانوی تخییر. حالا نه چون عقلم همیشه فقط طریق سببیت نداره. و اما اگر که حالا یه جایی اصول یه جمله بیام ببخش، اگر که یک جایی دو تا سه تا اصل عملی در یه طرف بود یه طرف دیگه یه اصل، مثل این که مثلا یک جا پنج تا روایت یه طرف اون طرف هم یه دونه روایت، اگر یه طرف چند تا اصل داریم یه طرف یه دونه اصل داریم، اینجا هم حرف نراقی باطله. اینجا نمیشه بگید وقتی چند تا اصل داریم اینها ترجیح دارن برای یه دونه اصل. گفتم به خاطر اینکه اصل ناظر به واقع نیست. وقتی ناظر به واقع نیست، این طرف پنج تا اصل باشه، پنج تا اصلش یه چیز داره میگوید، اون طرف هم که یه اصل اونم یه چیز میگوید، اینا همه با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند، یعنی مرجح معنا نداره. و بلکه بالاتر، اگر دو تا اصل متعارض بود و یه روایت با یکیشون موافق بود با یکی مخالف بود، اما روایت ضعیف السند باشه، دا روایت ضعیف السند، اگر روایت قوی السند باشه که نوبت به اصل نمیرسه، دو تا اصل داریم متعارضن یکیشون روایتی هم موافقشه، باز این هیچ اعتباری نداره، به خاطر اینکه روایت ناظر به واقعه و اصل ناظر به واقع نیست. و لذا همیشه اصول وقتی تعارض کردن جای مرجحات وجود ندارد. خب دیگه نمیشه دیگه، بس دیگه انشاءالله فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که میلاد علمدار حسین است، میلاد کسی هست که او یار حسین است. گر بود علی محرم اسرار محمد، عباس نگر محرم اسرار حسین است. روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل، روز جانباز، من این روز را به همه جانبازان، جانبازان انقلاب اسلامی، جانبازان جبهه های جنگ، خصوصا استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عابدی که از جانبازان جنگ، اینم از مفاخر حوزه های علمیه هست که درس خارج دارن در حرم حضرت معصومه علیها السلام. خداوند انشاءالله این روز رو هم به رهبر معظم انقلاب ما که ایشون هم بزرگ جانباز انقلاب ما هست مبارک بگرداند. یک صلوات دیگر مرحمت بفرما. شعبان که مه سرور هر مرد و زن است، روشن ز وجود جلوه پنج تن است، هم مولد سجاد و علی اکبر و عباس و حسین، هم مولد پاک حجت ابن الحسن است. جبریل به امر قادر لم یزلی بر لوح قضا نوشته با خط جلیل، شد باز در رحمت خاص ازلی در روز ولادت حسین ابن علی. میلاد حسین به سوم شعبان است، خورشید ولایت ز افق تابان است، ای کشور ما ببال بر خود که حسین داماد عزیز ملت ایران است. صلوات به بر جهان ز خرمی نک بهشت رو افزاست، به هر کجا که روی خیمه طرب بر پاس، رسیده مژده رحمت که در سرای علی قدم نهاده عزیزی که مادرش زهرا است، شهی که منبع فیض است و جود و کرم، شهی که مظهر جود و شجاعت است و سخاست، حسین مظهر آزادگان و جانبازان، حسین مظهر الطاف قادر یکتاست، گرد چو خضر بود آرزوی عمر ابد، ببوس خاک درش را که به زعاب بقاست، مرام ز نام سیاهی چه باب در صفحش، که چون حسین شفیعی مرا به روز جزاز، مجده که از دامن ام مل بنی. بحبه یا ابل فضل مجده که دامن ام البنین سرزد خورشید در این سرزمین، میر و علمدار شه کربلا، نور دل حیدر و ام البنین، آقام ابوالفضل رشید آمده، آقام ابوالفضل رشید آمده، مولای جان باز و امید آمده، عباس
یا ابوالفضل
عباس که شد با به هوایج لقبت، زد شیر خدا بوسه به دستان و لبت، تو پاس برادرت ننوشیدی، آه ای جان دو عالمی فدای ادبت،
صلوات بلند.
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين بدماء شهدائنا بإمام زماننا بحق مولاي من حسين بحق أبا الفضل به حق مولود امشبمون آقایمون امام زین العابدین علیه السلام و به حق مادرش زهرا علیها السلام ده مرتبه یا الله یا الله یا الله برای شفای همه مریضان جانبازانی که بر اثر جراحات رنج میبرند، شفای عیون قلوب ما، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بار الها ای دست هایی که به سویت بلند شده ناامید بر مگردا، بار الها این برنامه درس و استاد بزرگوارمون جانباز جبهه های جنگ، بار الها این توسل از این جمع محترم خصوصا از استاد بزرگوار به شایستگی قبول بگردان، اهل مجلس ما که از علما فضلا بزرگان سادات هستند همه رو اهل بهشت قرار بده، بار الها مملکت ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های علمیه در پناه امام زمان محافظت بفرما، بار الها کریمه اهل بیت فاطمه معصوم علیها السلام که در محضرش هستیم از همه ما راضی و خوشنود قرار بده، بار الها شر اشرار و اجانب داعش و امثال هم به خودشون باز بگردان، بار الها امنیت و آسایش در مملکت سوریه، عراق، در تمام بلاد اسلامی برقرار بگردان، بار الها ارواح طیبه شهدا، روح امام راحل، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این جمع محترم، گذشتگان و استاد بزرگوارمون همه رو غریق دریای رحمتت بگردان، رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.